ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حسن روحانی بار دیگر از مصوبه هسته‌ای مجلس و از دست رفتن فرصت رفع تحریم‌ها انتقاد کرد. جوزف بورل از سرگیری صادرات غلات اوکراین را موضوع مرگ و زندگی خواند. ایران و روسیه قصد دارند دلار را از مبادلات تجاری خود حذف کنند. شنوندگان رادیو فردا خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پور استاد هستم. حسن روحانی روز دوشنبه 27 تیر ماه برای چندمین بار اعلام کرد دولت او اگر با مصوبه مجلس مواجه نمی‌شد می‌توانست تحریم‌ها را در اسفند 99 پایان دهد. به گزارش ایلنا رئیس جمهوری پیشین ایران با یادآوری خروج دولت دونالد ترامپ از برجام گفت که ای کاش برای رفع این موضوع و رفع تحریم‌ها دچار مصوبه هسته‌ای مجلس نمی‌شدیم. اشاره حسن روحانی به روز 11 آذر سال 99 است که مجلس مورد تایید آیت الله خامنه‌ای برای تسریع فعالیت‌های هسته‌ای مصوبه داشت. بر اساس این مصوبه دولت حسن روحانی ملزم شده بود که تلاش کند تا 3 اسفند 1399 تحریم‌های مالی، بانکی و نفت علیه جمهوری اسلامی حذف شود. در غیر این صورت اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف می‌شود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دوشنبه پس از نشست شورای سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل در جمع خبرنگاران بار دیگر بر حمایت اروپا از اوکراین تاکید کرد. جوزف بورل با اشاره به جنگ روسیه در اوکراین گفت که اتحادیه اروپا به حمایت خود از اوکراین ادامه می‌دهد و تسلیحات مورد نیاز را در اختیار این کشور قرار خواهد داد. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین تاکید کرد که موضوع از سرگیری صادرات غلات اوکراین موضوع مرگ و زندگی است. وی افزود صادرات غلات اوکراین از طریق بلغارستان و رومانی کافی نیست. جنگ روسیه در اوکراین به صادرات غلات از اوکراین آسیب جدی وارد کرده و نگرانی از تامین غذا در کشورهای متعدد را افزایش داده است. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد که روسیه و جمهوری اسلامی ایران به تدریج دلار را از مبادلات خود کنار می‌گذارند. دیمیتری پسکوف در آستانه سفر ولادیمیر پوتین به تهران تأکید کرد مسکو و تهران برای کاهش پیامدهای تحریم‌هایی که علیهشان اعمال شده قادرند با یکدیگر همکاری کنند. همزمان هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه از اجرای تفاهم‌نامه پولی و بانکی و رشد تجارت ایران و روسیه خبر داد. او گفت که بر اساس آمار اعلام شده توسط نماینده بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران، گردش مالی و تجاری بین دو کشور قبل از تجاوز روسیه به اوکراین با رشدی بیش از 81% به بیشتر از 4 میلیارد دلار رسیده است. در حال حاضر مبادلات و توسعه روابط ایران با روسیه با مشکلات جدی مواجه شده و کشورهای همسایه توانستند جای ایران را در کریدور شمال جنوب برای حمل کالا از هند به سمت روسیه بگیرند. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز سه‌شنبه برای یک نشست سه‌جانبه در مورد سوریه به ایران سفر می‌کنند. درباره این نشست و روابط ایران و روسیه ساعتی قبل گفتگویی داشتم با تورج عطابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در هلند که میشنوید.
اجازه بدید بگم که اشاره‌ای که به این نشست شده اینی که قرار رؤسای سه کشور درباره سوریه گفتگو کنند، اما جای تردید نیست که سایه جنگ اوکراین بر این نشست همچنان حاضر و ناظره و بنابراین باید در پرتو جنگ اوکراین به بررسی این نشست پرداخت. هر کدوم از این کشورها، ترکیه، ایران و روسیه، با دستور کار خاص خودش در این نشست شرکت میکنه و تمناهای ویژه خودش را داره از این نشست. اما هر سه کشور در این زمینه متفق القول هستند که آنچه که در اوکراین داره اتفاق میفته میتونه این بضاعت رو داره که سبب ساز تغییر روابط بین الملل به ویژه در رابطه با روسیه و همسایگانش باشه.
آقای عطابکی، با توجه به اینکه آقای پوتین در تهران حضور خواهند داشت، حتما دیدارهای خصوصی هم با رئیس جمهور و حتی رهبر جمهوری اسلامی هم خواهند داشت. اما آقای پسکوف سخنگوی کرملین از توانایی بالای دو کشور ایران و سوریه برای کاهش تحریم ها علیه خودشون خبر داده و حتی گفته که برای تبادلات تجاری ایران روسیه هست و دلار میتونه اجرایی بشه. من میخوام از شما بپرسم در وضعیت امروز منطقه و جهان ایران و روسیه چه منافع مشترکی دارن که این دو کشور رو داره به هم نزدیکتر میکنه؟
تنها منفعت مشترک دو کشور در حقیقت به نقد اینه که هر دو کشور مورد تحریم بسیار بسیار گسترده واقع شدن و یک نوع انزوای بین المللی رو دارن تجربه میکنن. این دومین سفر آقای پوتین خارج از مرزهای جمهوری فدراتیو روسیه هستش. دیدیم که نشست‌های متعددی که شرکت کرد مورد بی‌مهری تمام سران و رؤسای جمهوری کشورها قرار گرفت و بنابراین تلاش میکنن به جهانیان به نوعی بگن که ما هم بلوک قدرت خودمون رو در آسیا داریم. اگر آقای بایدن به خلیج فارس میره و با کشورهای جنوبی خلیج فارس دیدار میکنه، این پوتین هم هستش که به شمال خلیج فارس میره با ایران متحد غیر استراتژیک خودش دیدار میکنه و از این نوع به نوعی دارن در صحنه جهان به نوعی بلوکارایی میکنن. اما جای تردید نیست که این انزوایی که هر دو کشور دارن تجربه میکنن به نقد میتونه زمینه ساز در حقیقت تلاش از هر دو کشور برای گسترش روابط اقتصادی و نوعی در هم تنیدگی روابط نظامی و امنیتی باشه.
خب این منافع مشترک ایران و روسیه چه تأثیرات منطقه‌ای داره و چه نگرانی‌هایی برای کشورهای منطقه ایجاد می‌کنه؟
نخست اجازه بدید اگر به روسیه و ایران فقط نگاه کنیم، ترکیه رو بذاریم کنار که برای چی آمده هستن تو این نشست. ایران تلاش میکنه که به نوعی به روسیه تفهیم کنه که ما به دنبال گسترش روابط اقتصادی با شما هستیم. آقای علی استان‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی همین در دیدار اخیرش که از مسکو داشت با مقامای ارشد روسیه از جمله آقای الکساندر نواک معاون نخست وزیر و همینطور رئیس بانک مرکزی فدراسیون روسیه دیدار داشت و تمام راه‌های دور زدن تحریم‌ها و نوعی همکاری برای مقابله با تحریم‌ها رو مطرح کرد. این به نقد آن چیزی است که مورد توجه دو کشور است. از سوی دیگه در حال حاضر اگر ترکیه به اوکراین پهپادهای بایراکتار رو میده، در خبرها داشتیم که در فرودگاه کاشان دیداری بین مقامات نظامی ایران و روسیه هم داشتیم که در اونجا ایران به نمایش پهپادهای خودش پرداخت برای دادن به روسیه که البته مقامات ایران این را انکار کردن، ولی سرویس‌های امنیتی غرب تاریخ دیدار و تاریخ این نمایش را هم حتی ذکر کردن. و بنابراین در حال حاضر ایران تلاش میکنه که پیوند نظامی و امنیتی خودش رو با روسیه تحکیم ببخشه در کنار آنچه که بهش اشاره کردم، گسترش روابط اقتصادی به ویژه روابط مالی.
شما اشاره کردید به مسئله نقش ترکیه در سوریه. روسیه عموماً مخالف عملیات نظامی ترکیه در سوریه است. آیا این نوع موارد همسو با منافع واشنگتن نیست، این منافع مسکو؟
ببینید، روسیه در حقیقت از ترکیه آنچه میخواد که در اوکراین حمایت بکنه از روسیه. اگر قراره که روسیه گامی در سوریه برای حمایت از خواستای ترکیه برداره، به نقد آنچه که در خبرها داریم اینه که ترکیه موافقت ضمنی روسیه رو برای حمله به شمال سوریه جلب کرده و از روسیه تقاضا کرده که ایران رو هم زیر فشار قرار بدن و ایران هم تن بده به حمله نظامی ترکیه به شمال سوریه. شمال سوریه مسئله بسیار جدیه برای ترکیه و ترکیه فکر میکنه در حال حاضر وقتی این دو کشور ایران و روسیه مورد تحریم‌های گسترده هستند و روسیه در یک جنگ کاملا غیرقابل پیش‌بینی درگیر شده، بهترین موقعیت این که تکلیف شمال سوریه رو یک بار برای همیشه تمام کنه.
گفتگو با تورج عطابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در هلند رو میشنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در سه روز گذشته بیش از 4 میلیون نفر در سامانه یک پارچه تخصیص خودرو ثبت نام کردند تا شانس خود را برای یک سود چندین میلیونی امتحان کنند. اختلاف قیمت خودرو به اصطلاح در کارخانه ای با بازار به رقمی بین 50 تا 200 میلیون تومان رسیده. این در حالی است که به گفته متقاضیان ورود و ثبت نام در این قرعه کشی مشکل تر از چیزی است که به نظر می رسد. گزارشی بشنید در همین باره از رویا ملکی.
خودروی آخر ما خودروی پدروپارس تیوفایف هستش با تعداد کل شرکت کنندگان 2,148,850 نفر.
هر دقیقه 7,000 متقاضی برای شرکت در لاتاری ایران خودرو و سایپا ثبت نام کردند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت مالی ایران خودرو و سایپا نشان می‌دهد این دو گروه خودروسازی روی هم 100,000 میلیارد تومان زیان انباشته دارند، اما همچنان با زیان بالا خودرو تولید می‌کنند و در قالب قرعه‌کشی محصولات خود را می‌فروشند. محصولاتی که نه کیفیت دارند نه امنیت، اما گویا برای گروهی که شانس و رانت ثبت نام دارند آنقدر که باید سود دارد. برای مثال پژو پارس سال، یکی از خودروهایی که مشتریان زیادی برای خریدش در سامانه یک پارچه تخصیص خودرو صف کشیدند.
خب این راهنمای روی گلی رو با دقت نگاه کنید، چون دیگه قرار نیست رو اینجا باشه.
قیمت کارخانه آن 165 میلیون و 694 هزار تومان است، اما در بازار 309 میلیون تومان به فروش میرسد. برنده نزدیک به 144 میلیون تومان سود می کند. خودروهای دیگر این لیست قرعه کشی هم اختلاف قیمت کارخانه و بازارشان کم نیست. پژو 206 تیپ 2 در بازار حدود 149 میلیون تومان گرانتر از قیمت کارخانه به فروش می رسد. پژو 207 آی اوتوماتیک 6 سرعته هم اختلافی حدوداً 247 میلیون تومانی دارد. تارا اوتوماتیک 177 میلیون تومان گرانتر است و دنا پلاس توربو شارژ اوتوماتیک هم حدود 106 میلیون تومان. زمان تحویل این خودروها 3 ماه آینده است. با وضعیتی که بازار ایران دارد می شود حد زد که اختلاف قیمت ها حتی بالاتر از ارقام فعلی خواهد بود. محاسبات نشان می دهد نتیجه عرضه 25 هزار خودرو با قیمت دستوری و اختلاف قیمت کارخانه و بازار نزدیک به 1200 میلیارد تومان رانت در بازار توزیع می کند. رانت یک لاتاری.
من خودم با قرعه کشی مخالفم.
وزیر سمت دولت ابراهیم رئیسی مخالف قرعه کشی است، اما سیاست وزارت تحت امرش میگوید با انجام قرعه کشی عدالت در توزیع خودرو رعایت می شود. منتقدان میگویند فرایند قرعه کشی نیازمند شفاف سازی و رفع ابهام کامل است و از همه مهمتر در شرایط فعلی رانتزاست. مردم هم میگویند فقط خودی ها می توانند ثبت نام کنند. در شبکه های اجتماعی مردم از کندی سرعت اینترنت تا اشکال فنی سامانه نوشتند و از اینکه حتی کلید گزینه ثبت نام در وبسایت وجود ندارد. بعضی ها هم اصلا کد ملیشان پذیرفته نشد. در مقابل اما گروهی سبدی ثبت نام کردند، یعنی نه یکی نه دوتا، بیش از 20 تا 30 خودرو. اینها تنها داستان قرعه کشی خودرو در ایران نیست. بازار که داغ باشد تقلب یک پای ماجراست. چندی پیش وزارت سمت ادعا کرد برخی افراد در ازای دریافت مبالغ 40 تا 50 میلیون تومانی سایت‌های فروش خودروسازان را هک می‌کنند و اسامی افرادی که می‌خواهند را در فهرست برندگان قرار می‌دهند. تقلب و راند برای شرکت در قرعه کشی محصولاتی که کیفیتشان را حتی رهبر جمهوری اسلامی هم تایید نمی‌کند.
این همه حمایت تو این طول این سالا از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی هستند، درستن میگن، حق با مردم.
در زمانی که درآمد ماهیانه یک کارگر به 5 میلیون تومان نمیرسد، بعضی ها در قرعه کشی خودرو تنها در 3 ماه از 50 تا 300 میلیون تومان سود میکنند.
گزارش رویا ملکی رو شنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، از جمله این گزارش که رئیس جهاد دانشگاهی روز دوشنبه هشدار داد که به دلیل تولید فناوری هایی که در ایران مشتری ندارد، روند مهاجرت نخبگان دانشگاهی به مهاجرت شرکت های دانش بنیان هم رسیده. روح الله دهقانی فیروزآبادی با انتقاد از روند روبرشد مهاجرت نخبگان گفته این رویه در سایه حمایت هایی که از شرکت های دانش بنیان در کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه و عربی می شود و در غفلت مسئولان به مهاجرت دست جمعی نخبگان در قالب شرکت‌های دانش بنیان رسیده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. از اینکه تا به این لحظه همراه ما بودید از شما تشکر و قدردانی می‌کنم.